ساعت 6 صبح در تهران خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا احتمال اقدام نظامی روسیه در اوکراین را پیش بینی کرده بود. ایران خبر ارسال سلاح با یک کشتی برای حماس در غزه را تکذیب کرد. و آمریکا و بریتانیا از اعزام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به کریمه استقبال می‌کنند. سلام، صبح شما بخیر. دو مقام امنیتی آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و خلاف وزارت دفاع احتمال اقدام نظامی روسیه در کریمه را پیش بینی کرده بود. به گفته این دو مقام امنیتی که نخواستند نامشان مطرح شود، پنتاگون احتمال مداخله روسیه را در کریمه بعید می‌دانست. وزارت خارجه استونی مکالمه منتشر شده منتسب به کاتین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و وزیر خارجه استونی درباره بحران اوکراین را تایید کرد. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده در این گفتگوی تلفنی آقای پایت وزیر خارجه استونی گفته است درباره تکدیراندازانی که به مردم در اوکراین چلیک کردن تردید وجود دارد. آقای پایت تاکید می‌کند این باور در حال تقویت است که تکدیراندازان از ائتلاف جدید بودند و از طرف یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین نبودند. وزیر خارجه استونی به اشتون می‌گوید که شواهدی وجود دارد که افرادی هم به مردم و هم به پلیس شلیک کردند. وزیر خارجه استونی در این مکالمه تلفنی گفته است مردم به رهبران میدان استقلال اعتماد ندارند و کسانی که می‌خواهند به دولت جدید بپیوندند به گفته او گذشته بسیار کثیفی داشتند. خبرگزاری‌های ایران به نقل از منابع مختلف در ستاد کل نیروهای مسلح گزارش دادند که ادعای اسرائیل درباره توقیف یک کشتی حامل موشک از ایران برای حماس صحت ندارد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه از توقیف یک کشتی با پرچم پاناما در آب‌های بین‌المللی بین سودان و اریتره خبر داد که حامل ده‌ها موشک M302 پیشرفته ساخت سوریه بوده که به ایران فرستاده شده، از آنجا به عراق و سپس به سوی سودان حمل شده تا بعد از آن به غزه برده شود. کاخ سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر بریتانیا از اعزام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به شبه جزیره کریمه استقبال می‌کنند. آسوشیتد پرس چهارشنبه شب گزارش داد باراک اوباما و دیوید کامرون در این گفتگو با هم توافق داشتند که حضور ارتش روسیه در شبه جزیره کریمه در اوکراین غیر قابل قبول است. و رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرده است که کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفته است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که او گفته در این شرایط افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا تنفسی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. هفته گذشته هم استاندار تهران اعلام کرده بود که پایتخت در سال جاری تنها 4 روز هوای پاک داشته است. مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران در گفتگوی با خبرگزاری مهر از کشته شدن 14 پلنگ ایرانی در سال جاری خبر داد. کیوان هوشمند به این خبرگزاری گفته لاشه این پلنگ با سر، دم و دست بریده شده در استخر خصوصی در یک باغ در شیروان در استان خراسان شمالی پیدا شده است. پلنگ ایرانی یکی از کمیابترین زیرگونه های پلنگ در دنیاست که ایران زیستگاه اصلیش محسوب می شود. و وزیر امور خارجه ایران پس از سفر 2 روزه به توکیو و دیدارهای جداگانه با نخست وزیر و همتای ژاپنی خود وارد اندونزی شد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که سفر 2 روزه ظریف اندونزی در چارچوب دیدارهای دوره‌ای وزیران خارجه دو کشور انجام می‌شود. بر اساس این گزارش قرار است روز پنجشنبه وزیر امور خارجه ایران با رئیس جمهور اندونزی و همتای اندونزیایی‌اش گفتگو کند. اما ادامه بدیم این بخش خبری رو با برنامه اقتصادی نماگر با آرش حسنی و همراه بشید و در مورد تازه‌های اقتصاد بشنوید در برنامه او.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره افت و خیزهای شاخص بورس سهام تهران سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. در نخستین گام نماگر این هفته با هانا کاویانی همراه شویم و مروری بکنیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در رسانه‌های ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
اقتصاد مقاومتی در هفته جاری نیز همچنان موضوع شماری از تحلیل‌ها و یادداشت‌هایی بود که در رسانه‌های ایران منتشر شد. از جمله مجید انصاری، معاون پارلمانی حسن روحانی، در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شده به این موضوع پرداخته است. آقای انصاری در این یادداشت تاکید کرده که نکته کلیدی در طرح این موضوع آن است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را نباید به هیچ وجه به معنای حصار کشیدن به دور خود و بی‌توجهی به بازارهای جهانی تفسیر و تحریف کرد. او همچنین اشاره می‌کند که نباید تصور شود سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موقتی و ناظر به مسئله تحریم هاست. معاون پارلمانی حسن روحانی که همزمان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در ادامه یادداشت خود می‌نویسد: مقاوم بودن و پایداری اقتصاد از الزامات استقلال کشور هاست. آقای انصاری تجربه و عملکرد 8 سال دولت محمود احمدی نژاد را به زلزله ویرانگر تعبیر کرده که به نوشته معاون پارلمانی رئیس دولت 11 در برخی از بخش‌های تولیدی و اقتصادی رخ داد و آواری از مشکلات را بر سر تولید و اقتصاد ملی فرو ریخت. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد نوشته تاکید کرده است: در دنیایی که وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر بیش از هر زمان دیگری در تاریخ تمدن بشر است، ارتباطات به حدی گسترده شده که عملاً امکان جدا زیستن را بسیار سخت و پرهزینه کرده است. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، تجارت بین الملل این فرصت را ایجاد می کند که از مزایای نسبی تولید کالا و خدمات در کشورهای دیگر بهره بگیرد. اما این قضیه همه این مسئله را تفسیر نمی کند. آقای راغفر در ادامه یادداشت خود تاکید می کند که تولید بعضی از اقلام اساسی در کشورهای پیشرفته صنعتی برای حفظ امنیت ملی آن کشور حیاتی است و به نوعی تولید آن کالا با امنیت ملی کشور گره خورده است. او منطق تولید گرانتر این نوع کالاها در داخل کشورها را منطق اقتصاد مقاومتی توصیف کرده است. آقای راغفر در این یادداشت نوشته که اگر بخواهیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک نقطه عطفی در اقتصاد کشور تلقی کنیم، باید با تردید تمام به سیاست‌هایی که تشویق واردات را دنبال می‌کنند و به زیان تولید ملی هستند نگاه کنیم.
یک عدد، یک تحلیل.
رشد بی‌پروای قیمت سهام در چند ماه گذشته نزدیک به یک ماهی است به سقوطی سهمگین و دامنه‌دار در بورس ایران تبدیل شده است، در حالی که سهامداران بازار سرمایه ایران رشدی در حدود 150% را در این بازار انتظار می‌کشیدند، به ناگهان ورق در بورس ایران برگشت. علی صالح آبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، در همان دوره پر رونق بورس در یک برنامه تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از دلایل رونق بورس تهران در آن زمان سخن گفته بود.
مهمترین دلیل رشد سوداوری شرکت‌های حاضر در بازار بورس. دلیل دیگری که برای رشد بورس میتونیم ذکر بکنیم، تضعیف بازارهای رقیب بازار سرمایه است. امید به آینده‌ای که در اقتصاد و بازار سرمایه شکل گرفته. عرضه‌های اولیه خوبی که ما در این مدت داشتیم. نقد شوندگی بالای بازار سهام.
اما درست زمانی که شاخص کل بورس تهران خود را به کانال 90,000 واحد رسانده بود، سرازیری در بورس ایران آغاز شد. آقای صالح آبادی در همان روزهای پر رونق و جذاب تالار شیشه ای ایران از ریسک در این بازار سخن گفته و هشدار داده بود که سرمایه گذاران بلند مدت و با دیده باز به این بازار مراجعه کنند.
بازار سرمایه با نوسان همراهه. نوسان جزء ذات بازار سرمایه است. منتها اون چیزی که به نظر من اهمیت داره اینه که در بازار سهام حتما بایستی به یک روند بلند مدت نگاه بشه.
از آن زمان تا کنون، یعنی نیمه اسفند ماه امسال، شاخص کل بورس با یک افت و ریزش دامنه‌دار تا کانال 78,000 واحد عقب نشسته است که به معنای زیان بیش از 12% سهامداران بازار سرمایه نسبت به روزهای اوج این بازار در ماه‌های گذشته است. حسن قالیباف اصل، مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران، در گفتگویی زنده در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران که در چند روز گذشته انجام شد، افت شاخص‌ها و قیمت‌ها در بورس پس از پاییز طلایی بازار سهام را این گونه توضیح می‌دهد:
به هر حال ببینید، بازار سرمایه یک بازار نقدیه و همه چیز روی تابلوی بازار رقم می‌خوره و چون نقد هر روز داره معامله میشه، پس هر روز شما شاهد نوسان در بازار سرمایه هستید. یعنی اینکه بازار بالا و پایین بشه جزو در از ذات بازار سرمایه و بورس اوراق بهاداره. بازار نوسان می‌کنه، ولی واقعیتش بازارم یه مقدار هیجانی شده بود. هم بازار هیجانی شده بود، هم به هر حال اطلاعات مختلفم به بازار میاد دیگه. به هر حال بحث بودجه دولت مطرح بود، بحثایی تو بودجه بود که مربوط میشد به در اصل ساختار سود و زیان به عملکرد صنایع و شرکت‌هایی که متأثر می‌شدن از بحثای بودجه.
افزایش قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها در بودجه سال آینده باعث شده تا سهامداران پتروشیمی که 40% بازار را تشکیل می‌دهند نسبت به آینده سرمایه‌گذاری خود بیم و هراس داشته باشند و به فروشندگان این سهام تبدیل شوند. از آن گذشته تصویب اخذ حق مالکانه از معادن نیز میتواند برای سهامداران گروه معدنی اخبار خوشی به شمار نیاید. سهامداران بورس این روزها برای تصمیم گیری درباره سرمایه‌های خود نیم نگاهی به بودجه سال آینده دارند و نیم نگاهی به اوراق مشارکتی که بانک مرکزی به تازگی با نرخ سود 23% منتشر کرده. هرچند که همچنان بازدهی بورس ایران در یک سال گذشته حتی با کاهش‌های هفته‌های اخیر در مقایسه با نرخ 23% اوراق مشارکت قابل توجه و در حدود 110% است.
گزارش بازار.
برای ریشه یابی افت و خیز های بورس اوراق بهادار ایران در یک ماه گذشته با مهرداد سید عسکری کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه ایران که این روزها مقیم نروژ است همراه شدیم و ابتدا از مهرداد سید عسکری کارشناس بورس ایران پرسیدم که دلایل و ریشه های افت دامنه‌دار شاخص بورس تهران آن هم درست در روزهایی که همگان فکر می‌کردند شاخص بورس ایران رکوردهای تازه‌ای را جابجا کند چیست؟
تقریبا تمامی فعالان بازار سرمایه آماده یک ریزش بودند، ولی به ناگاه تضاد منافع و تصادف منافع در میان گروه‌های شاخص اقتصادی در درون نظام به وجود آمد و سازمان بورس اوراق بهادار مدیریتش و اون ماشینی که کمک می‌کرد به رونق بازار به ناگاه ایست کرد و دستش رو از بازار برداشت و بازار ریخت. این بزرگترین دلیلی هست که برای ریزش شاخص و کاهش سرمایه‌های مردم گفته میشه.
یعنی آقای سید عسکری، شما معتقدید که در حال حاضر منافع مدیران سازمان بورس اوراق بهادار با اهدافی که دولت دنبال میکنه که رونق بخشی به بازار سرمایه ایران بود یا حرکت سرمایه ها به این بازار بود در تضاد و در تناقض هست؟
واقعیت بخشیش این هست، اما همش این نیست. مدیریت سازمان بورس اوراق بهادار به شدت در تلاش هست که ماندگار بشه و از تغییرات مدیریتی جلوگیری بکنه. دستشون را از پشت بازار برداشتن، بازار سقوط کرد، بعد وارد شدن و در نقش یک منجی وارد شدن و طی دیدارهایی که با نهادهای مختلف قدرت داشتند اعلام کردند که اوضاع اقتصادی بد است، تحریم ها اتفاق خاصی براش نیفتاده و با توجه به خالی بودن عرصه مدیریتی و سیاست هایی که در 8 سال گذشته در پیش گرفته شده، مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفتند که از سیستم مدیریت فعلی و از مدیران فعلی سازمان بورس اوراق بهادار حمایت بکنند. این بازی ها و تصادم های منافع گروه های اقتصادی در داخل قدرت آنچنان بود که 50 نهاد بزرگ بازار سرمایه بیش از 2 روز نتونستند شاخص را مثبت بکنند. اما بزرگترین آسیبی رو که الان به بازار زده بازگشت یأس و بی‌اعتمادی به بازار و عدم نقدینگی هست. مشکل اصلی اینه که شما سرمایه هاتون رو نمیتونید نقد بکنید.
آقای سید عسکری، در گزارش هایی که از تحلیلگران بازار سرمایه میخونیم گفته میشه که افزایش قیمت گاز که خوراک اصلی شرکت های پتروشیمی هست که خب سهم 40% در بازار هم دارن گروه پتروشیمی، یا مثلا بحث تصویب حق بهره مالکانه از معادن که خب برای سوداوری شرکت های معدنی در بازار سرمایه مؤثر هستش، اینها از جمله عوامل اصلی سقوط هست. چقدر این عوامل مؤثر بوده؟ یعنی عوامل بیشتر بودجه‌ای و مسببه‌ای در ریزش شاخص سهام؟
ببینید، این چند دلیلی که گفته شد دلایل درستی هست، اما همش نیست. دلیل اصلی همون تصادم منافع هست. واقعیت این هست که 90% گزارش ها مربوط به سال آینده روندی بسیار محافظه‌کارانه داره. این روند محافظه‌کارانه نشون میده که اتفاق خاصی در بازار سال آینده به وجود نمیاد. البته به غیر از گروه صنایع دارویی، بانکداری و قطعه سازی که مشخصا به رفع تحریم ها وابسته است. و بحث دیگه هم که در این ریزش ها وجود داشته این هست که بخشی از پیشبینی پیسی که میشه ناشی از تورم هست. دولت 11 به شدت در تلاش هست که این تورم رو کنترل بکنه. در نتیجه اون پیشبینی سودی که ناشی از نرخ تورم هست در کنار بحث های بودجه‌ای بازار رو نسبت به آینده پر رونق مایوس میکنه. با توجه به شرایطی که ما دیدیم این روند کماکان ادامه داره و با توجه به اینکه عملا سال برای بازار سرمایه تموم شده و روزهایی که هست و خاصی هم قرار نیست بیفته درش.
از مهرداد سید عسکری، کارشناس و تحلیلگر بورس اوراق بهادار ایران مقیم نروژ، سپاسگزارم که در نماگر این هفته با ما همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این نماگر من آرش حسنیار رو همراهی کردید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.